خب سلام عرض می‌کنم خدمت عزیزان که من افتخار آشناییشون البته نداشتم، اولین باری که من در این جلسه به دعوت استاد عزیز آقای دکتر موزی خدمتتون رسیدم. راستش من چون از فضای جلسه آگاهی نداشتم و اینکه چگونه مباحثی مطرح میشه خیلی مردد بودم در اینکه چه چیزی رو انتخاب بکنم حرف بزنم، یه چیزی رو انتخاب کردم که ساده است، شاید حالا زیاد برای این جمع که من الان بر اساس دو تا سخنرانی عالمانی که صورت گرفت میبینم شاید این خود سطح پایین باشه، دیگه منو ببخشید دیگه این فکر کردم. آره البته من قبل از اون یه جسارتی بکنم، با بخشی از صحبت‌های دوست عزیزمون من مخالف بودم و البته مطرح کردن اون شاید الان درست نباشه چون باید یک صحبت باشه.
دوست
قبلی قبل از بنده درباره موسیقی، بله، که مثلا چاوش اشاره کوتاه بکنم، مثلا اینکه ما چاوش رو ادبی موسیقی انقلابی ندونیم بر اساس آمار غلطه. بسامد اگر شما بر نظر بگیریم، مثلا شما میبینید ای پدر ای برادر ایرانی به سرتون خواب مستی دلا دیدی که خورشید از شب سرد نمیدونم سپیده، آهنگ ای پدر که شما خودتون اشاره فرمودین، و آمار رو اگر در آلبوم های چاوش در نظر بگیریم، تک نوازی سنتور کیانی و اینها اقلیت هم و اکثریت همون موسیقی انقلابیه. البته با بقیه فرمایش های آلمانی شما که کاملا موافقت داشتم استفاده کردم، فقط خواستم این رو هم عرض کنم خدمت شما، به نظرم اینجوری نیست که چاوش ادبیات و موسیقی انقلابی نباشه، هست انقلابی. حالا که این شد من در فرمایش شما هم یه چیزی بگم، سایه رئیس رادیو نبوده، رئیس بخش موسیقی رادیو بوده دیگه. 54
تا 57 رئیس رادیو بوده.
عرض کنم خدمت شریفتون که جسارتاً نه اشتباه، سال 51 تا 53 ایشون مسئول برنامه گلها بوده، فقط از سال 53 تا 57 هفته شهریور ایشون رئیس موسیقی رادیو بوده نه رئیس رادیو. بس خواهش می‌کنم عرض کنم خدمت شریف شما، من دو تا سوال فرضی رو در نظر گرفتم. یکی اینه که آیا شعر سایه با شخصیتش و زندگیش تناسبی داره یا نه، یکی اینه چون فکر میکنم وقتم زیاد نباشه، و یه سوال دوم اینه که شعر ایدئولوژیک خوبه یا بد. دو تا سوال ساده رو در نظر گرفتم، میخوام به این دو سوال پاسخ بدم به اختصار. خیلی ها معتقدن که شعر یک اثر هنریه که وجودی کاملا مجزا از خالق و مؤلف خودش داره. نظریه هایی مثل مثلا نظریه مرگ مؤلف رولان بارت در اساس همین شکل گرفته که دیگه اصلا ما با خود نویسنده کاری نداریم، ما یک اثری داریم که این اثر کاملا میتونه حیاتی مستقل از خالقش رو پی بگیره و داشته باشه. درباره سایه چون بنده افتخار آشنایی نزدیک با ایشون رو داشتم و زندگیشون رو مطالعه کردم به طور دقیق و جدی، میتونم بگم که اصلا افکار سایه و عقیدش اینه که باید شعر آینه زندگی باشه. شعر برای سایه یک وسیله تزئینی یا یک هنر برای هنر مثل مکتب پارناس نیست. اون فکر میکنه که اگر چیزی در زندگیش هست که ارزش داره با دیگران به اشتراک بذاره، اون رو در قالب شعر یا حالا هنر در قالب موسیقی هم سعی کرده با حمایت از جریان‌های موسیقی این کار انجام بده، اون رو ارائه بکنه. شعر سایه آینه تمام نمای زندگی این آدمه
بر اساس روایت شما.
بله دیگه قطعاً چیزی که من میگم روایت من رو و البته روایت من در اساس یک سری اسنادی استواره و این اسناد در با هم خاطراتی که شخص سایه از زندگیش نقل میکنه، هم چیزهایی که من به چشم خودم به عینه دیدم و هم چیزهایی که دیگران دربارش نقل میکنن و تاریخ زندگیش رو اگر مطالعه بکنیم به اینا میرسیم. البته خب مسلما در نهایت زاویه دید منه دیگه، میتونه هزار جور این عوض بشه و معانی مختلفی بده. این آینگی شعر سایه برخواسته از تفکری است که در سوال دومم بهش جواب میدم، یعنی شعر ایدئولوژیک خوب است یا نه، به این بنیادش کاری ندارم. اما اگر شما زندگی سایه رو مطالعه بکنید و شعرش رو، تقریبا یک کار رو انجام بدید، تقریبا یه کاره، چون حاصل زندگی آدم ها ازدواج کردنشون رو اسم بچهشون اینا که نیست، اون عقایدیست که بهش میرسن و افکاری که تولید میکنن و اون افکار رو شما در زندگی میبینید متجلیه، در شعر میبینید متجلیه. شخصیت سایر از روی شعرش میشه شناخت. مثلا در برابر یه شاعری که اسم کتابش رو میذاره شاهکار، یکی از شاعران معاصر من، نام نمیبرم از هیچ شاعری الان، خودتون احتمالاً بدونید، اگر نمیدونید منو معاف بکنید از نام بردن از افراد، چون شاید به این برداشت غلط برسه که شاید من قصد تخریب دیگران رو دارم برای مثلا ساختن یک شخصیت خیالی از شاعری، اینجوری نیست. یک شاعری که اسم کتابش رو میذاره شاهکار، شاید اصلا واقعا آدم مغروری هم نباشه، ولی از روی اسم سیاه مشق که بر دیوان شعر سنتی سایه نهاده شده میشه به شخصیت سایه پی برد. چرا؟ چون اون همونقدر فروتنی رو در زندگی واقعیش نسبت به شعرش داره. یعنی شما میبینید در زندگی سایه فخری بر شعر نیست، شاعری رو فخر خودش نمیدونه و اسم کتابش رو میذاره سیاه مشق. سیاه مشق یعنی خطخطی تقریبا دیگه، چیزی یک طرح اولیه‌ای که برای نقاشی در نظر می‌گیرن. از اینجا شروع میشه تا جایی که شما می‌بینید در برابر بزرگان شعر فارسی اینقدر، شاید صفت بدی هم باشه، اینقدر احساس فروتنی می‌کنه که قدمی جلوتر نهادن از اونها رو گاهی کفر می‌دونه. یعنی یکی از ایراداتی که به شعر سایه می‌گیرن اینه که نتونسته از حوزه بلاغت سنتی خارج بشه. شاید این به خاطر اینی که تحت سیطره نفوذ کامل حافظ سعدیه این آدم و خودش رو چنان غرق کرده در اون، ذوب شده در اون که احساس میکنه اگر قدم دیگر برداره این بدعته، این کفره. و شاید میگم نقطه ضعفش باشه، چیزی که شما مثلا در حسین منزوی نمیبینید، طغیان داره حسین منزوی در برابر سنت در عین اینکه رعایت میکنه اصول رو، ولی سایه هرگز حاضر نمیشه از یک سری اصولی که براش تعیین شده در بلاغت سنتی سخطی بکنه و این علتش اینه که فروتنی داره. یعنی فروتنی هم نمیخوام به صورت مطلق بهش نگاه بکنم بگیم یه اخلاق خیلی خوبه، یه صفت دیگه، یه نفر فروتنه، یه نفر طغیانگر مغروره. یا در برابر شاعری که به معشوقش فخر میفروشه به خاطر اینکه عاشق معشوقشه، میگه افتخار کن که من عاشقتم، و به تمام شاعران زبان فارسی فخر میفروشه به خاطر اینکه من شاعرم. مثلا میگه از مردن خودم ناراحت نیستم، از این ناراحتم که مردن من مردن کلام دریست. سایه میاد میگه که شعر من سیاه مشقه. و جالبه که بعضی موقع ها ما میبینیم که یک تفکر نتایج مثبت و منفیش بازبسته به اون تفکر نیست. یعنی شاید شما فکر کنید اون شاعری که میگه مردن من کلام، مردن کلام دریست، خیلی طغیانگر باشه در برابر سنت ها، ولی نیست. یعنی حتما هم این نیست که شما یک عقیده‌ای داشته باشید به یک نتیجه مشخص برسه، یعنی فروتنی در برابر شاعران گذشته منجر به سنتگرایی مفرد بشه، یا طغیان در برابر شاعران گذشته مثل شاعری که میگه من در کودکی کندم منای رودکی منجر حتما بشه به نوگرایی، نمیشه. میبینیم باز این اتفاق هم نیفتاده. پس خیلی ساده هم نمیشه در باره صفتهایی که من در باره سایه حرف میزنم و بهش نسبت میدم قضاوت کرد و گفتش که خب این قطعا پس منجر به این میشه. میخوام حتی نتیجه گیری خودم رو زیر سوال ببرم، شاید این فراتر ننهادن سایه از سنت ها برخواسته از فروتنیش در برابر شاعران قدیم نباشه، شاید برداشت من اصلا غلط بود این باره. دیگر صفت هایی که در شعر سایه میبینیم، یکی امیدواریه. اون خودش یکی از شاعران معاصر رو نقد میکنه، شاعری که تخلصش امیده، چون تو شعرش اومده من مجبورم دیگه اینو بگم. مثلا میگه نام امید داشت اما گام در ره ناامیدوار گذاشت. خب مورد نقد سایه است، شاعری که اسمش تخلصش امیده ولی هرگز از امید حرف نمیزنه، همواره از این حرف میزنه که ما اگر این تخت سنگو برگردونیم اون ورش هم همینه دوره، یعنی اصلا هیچ اتفاق مثبتی قرار نیست رخ بده. سایه همواره از امید حرف میزنه. این نگاه امیدوارانه سایه شاید در مقاطعی از تاریخ خیلی ساده لوحانه به نظر برسه، یعنی انگار یه آدمی است که نشسته تا یک اتفاق بیفته و بگه آها دیدی من راست میگفتم، امیدوارم. این سرنوشت تلخ مردم روشن اندیش شاید سده گذشته ایران باشه. همیشه ما منتظر اتفاقات خوبی هستیم، اتفاق میفته خوشحال میشیم، بعد متوجه میشیم که زیاد هم همچین اتفاق خوبی ظاهرا نبوده. و یعنی یک عذر میخوام، شاید عبارت درستی نباشه، احساس میکنم یک فریب خوردگی جمعی داریم ما کلا، یا حتی یه خورده شدیدتر ساده لوحی همگانی شاید. عذر میخوام اگر جسارت آمیز این حرف من، ولی نتایج که ما از تاریخمون بررسی تاریخمون میگیریم میبینیم حرکت های خیلی پرشور و هیجانی که خون ها در راه شیفته میشه، جان ها صرفش میشه، بعد به شکست های خیلی عجیب غریبی میرسه که خود اون افراد بعدا ابراز پشیمانی شدید از رفتاری که خودشون کردن دارن. و سایه هم تقریبا همین اتفاق براش افتاده. یعنی شما میبینید هر اتفاقی که تو شعاری مبنی بر عدالت، آزادی خواهی، نمیدونم پیشرفت، سایه بهش دل میبنده و برای اون چوبم میخوره ها. یعنی خیلی سایه مورد انتقاد واقع شده که شما چرا از این جریان ها حمایت کردی، به طور مشخص جریان چپی که در ایران مطرحه. خب سایه به عنوان یکی از چهرهای مطرح اون جریان چپ در ایران شناخته میشه، در حالی که شاید خیلی هم چپ نباشه سایه. یعنی اگر شما عقاید سایه رو بررسی بکنید میبینید ملغمه ای از افکار متعدده که در نگاه شاعرانه اون به یک شکلی در اومده که اگر شما ریشه های افکار مارکس رو مطالعه بکنید میبینید اصلا تناقض داره گاهی با اون. اصلا نمیتونی شما مثلا دیالکتیک مارکس رو در اون ببینی، اصلا یه چیز دیگه است. یعنی انگار پایبندی علمی خاصی به یک نهضت و یک فرقه و یک اساس نداره، ولی به هر حال به یک جریانی پیوسته و بیشتر جنبه های اخلاقی شکل سایه در اون نگه داشته. یعنی اگر الان هم شما با سایه حرف بزنید درباره سوسیالیسم، درباره نظام حکومتی، نظام فلسفه مارکس، میبینید بر همون عقاید استواره و همون حرفا رو تکرار میکنه، ولی در عمل شما میبینید که اون تجلی به اون معنی واقعی دیده نمیشه، در نه شعرش نه در زندگیش. یعنی نمیشه گفت سایه مارکسیسته در حالی که خودش میگه من هستم، نمیشه گفت سایه سوسیالیسته در حالی که خودش سوسیالیست میدونه خودش.
تناقض شد.
بله تناقض داره دقیقاً. یعنی
شما گفتید سایه هیچ تناقضی نداره بین خودش و شعرش.
بله بله. اصلاً خدمتتون که شما اگر شعر سایه رو بخونید به شخصیتش سایه پی میبرید، در خود شعر سایه هم این تناقضات وجود داره. یعنی شما در شعر سایه میبینید از چیزی حمایت میشه که نمیتونه اون جریان رو تایید بکنه. در حرفای سایه میبینید، یعنی شما در سایه رفتاری میبینید که ضد اون چیزیست که خودش عقیده داره که بهش معتقده. داره نمیشه گفت دمدمی مزاجیه، چیزیست که دکتر شفیعی یک حرف جالبی زدن، من فکر میکنم اون حرف خیلی درباره سایه و درباره حافظ، درباره خیلی از شاعران جواب بده، که یک هنرمند اصیل در ذات خودش دچار یک تناقضه که اون تناقض رو هیچ وقت نمیتونه حل کنه. روزی که یک هنرمند بتونه اون تناقض رو حل بکنه دیگه هنرمند نیست. البته من با این شکل رادیکالش زیاد موافق نیستم، ولی تا حدی ما این رو میبینیم. یعنی شما میبینید شعر حافظ، حالا ما یه آدمی به اسم حافظ رو نمیشناسیم دیگه، وجود نداره، امروز نیست، ولی این شعر حافظ اگر شما تفکر دینی داشته باشی خیلی جا تفکر دینی نقض میشه، اگر تفکر ضد دینی داشته باشی تفکر ضد دینی نقض میشه. بالاخره این آدم چیکاره است؟ این برخواسته از یک تناقضی است که نگاه هنری انگار به آدم القا میکنه. یعنی یک هنرمند اصیل نمیتونه پایبند یک خط فکری ثابت باشه، نه که دمدمی مزاج باشه. در همون لحظه‌ای که معتقد به این امر هست، کار رو انجام میده که مغایر با اون امره، و این علتش اینه که شاید درک درستی از اون قضیه نداره یا احساساتش میچربه بر افکارش. یعنی من فکر میکنم سایه در سراسر عمرش بیشتر با احساس کار کرده تا با اندیشه. شما خیلی خط فکری مشخصی رو در نه اشعار سایه نه در زندگیش میتونی پی بگیری. هیچ وقت بر یک اصل پایبند و پایدار نبوده در حالی که خودش معتقد هست، و این هم در شعرش هست هم در شخصیتش. بنابراین تناقضی نداره دیگه، تو خود شعرش هم این تناقض هست، بنابراین تناقضی اصلیه برخواسته میشه از میان. یا شما میبینی آزادی خواهی در شعر سایه خیلی وجود داره، وفاداری. وفاداری اون روی دیگرش میشه لجبازی، میشه یک دندگی. راستش اینه که حالا من زیاد روانشناسی زیاد که نه اصلا بلد نیستم، ولی شاید اگر یه روانشناس بیاریم ریشه وفاداری رو در نوعی لجبازی بدونه دیگه. یعنی
چه اینجا اصلا مؤسسه
میدونستم، من به خاطر همین اول گفتم زیاد نمیدونم، بعد گفتم نه اصلا نمیدونم واقعا. ولی بله، چون ظاهرا زیاد با عقل دو دو تا چهار تا جور در نمیاد دیگه وفاداری. نه مثلا شما یه نفر دوست داریم بعد باید به اون وفادار باشیم، ولی خیلی افراد هستن که از نظر شخصیتی، جسمی، روحی، فکری، نمیدونم هر چی که شما فکرشو بکنی از اون بهترن دیگه، ولی شما نباید بری سراغ اونا چون وفاداری. خب اگر وفادار باشی به یک عقیده چه اتفاقی میفته؟ شما با یه نفر دوست میشی به اسم مرتضی کیوان، یک شخصیت کاریزماتیک خیلی موثر داره، شما جذب اون میشی، در حاله افکار اون قرار میگیری و اصلا ذوب میشی در اون. بعد این آدم تیرباران میشه، در سال 27 مهر 33 تیرباران میشه. اون وقت این آدم مرده، تموم شده دیگه، امکان پیشرفت برای آدم مرده وجود نداره دیگه. من فکر میکنم اگر مرتضی کیوان بود، شاید امروز دیگه هیچ اعتقادی به اون مبانی فکری که براش کشته شد نمیداشت. شاید میگم مثلا نمیتونم قضاوت بکنم، ولی سایه مجبور با اون بمونه. چرا؟ چون سایه دیگه کیوان مرد، تموم شد. اگر سایه از اون عقیده برگرده، در اصل داره از کی برمیگرده؟ داره از کیوان برمیگرده، از کیوانی که براش تمام هستیه، تمام مثلا شاید شما ندونید فرزند سایه براش اینقدر عزیزه که کیوان عزیزه. یعنی امروز شما پیش سایه حرف کیوان بزنی چشمش تر میشه. یعنی یه عشق عجیب غریبی به نسبت به کیوان داری که باور کردنی نیست. من ندیدم اصلا همچین چیزی رو در آدم ها. خب یه نوع خیانت میدونه دیگه. حالا شما بیاین با این آدم بحث علمی بکنید که این به این علت، به این علت، به علت آسیب هایی که به جامعه ما وارد کرد، به علت آسیب هایی که به خود کشور مبدأش وارد کرد، که کاری نداریم. حالا من اصلا قصد نقد کمونیسم یا سوسیالیسم یا مارکسیسم هیچ کدومو ندارم، نه صلاحیتشو دارم نه قصدشو دارم، ولی اصلا فایده نداره. چون اگر سایه بخواد از اون برگرده، یعنی از خودش برگشته، از کیوانی برگشته که زندگیش رو تحت شعاع خودش قرار داده و وفاداری ایجاد میکنه اونجا باشه. این ایستادن شاید لجبازی حساب بشه، شاید تسلب حساب بشه، شاید تهجر حساب بشه، کاری نداریم، ولی سایه حاضر نیست برگرده. یعنی بر اون عهد میگه من بر همان عهدم که با زلف تو بستم. پیمان شکستن نیست در آیین مردان. شما شاید بگین خب وقتی شما فهمیدی این پیمان نادرسته چرا ازش بر نمیگردی؟ میگه خب این پیمان وقتی بس با کسانی بسته شده که دیگه راهی برای فهمیدن درستی و نادرستی ندارن، مثل کیوان، بنابراین من باید بر اون عهد پایبند باشم. یا انسان دوستی سایه، که شما در سراسر شعر سایه میبینید انسان مهمترین چیزه. خیلی از نگاه‌های ایدئولوژیک مبتنی بر اینن که ایدئولوژی برتر از انسانه. راستش اینه دیگه، خودمونیم. یعنی خیلی از ایدئولوژی میگن ما برای انسان اومدیم، ولی شما در نهایت میبینی که ایدئولوژی در خدمت انسان نیست، انسان در خدمت ایدئولوژیه. ولی سایه هرگز انسان رو در خدمت ایدئولوژی قرار نداده. همیشه فکر میکرده که این ایدئولوژی اگر به یک انسان کمک بکنه به درد میخوره. اصلا این که فخری به شعر خودش هم نداره به خاطر همینه. میگه این شعر من اگر به درد بخوره، دلی رو بلرزونه، احساس رو منتقل بکنه، کسی ازش یک حس خوبی بگیره، خوبه. وگرنه حالا مثلا من چند تا قافیه رو جور کردم، چند تا سرج و جناس آوردم که کار مهمی انجام ندادم. بنابراین نگاهش به ایدئولوژی هم همین جوریه. برای همین میگم اصلا خیلی موقع نمیخوره، چون بر اساس اون نظریه‌ای که مارکس ارائه می‌کنه شما باید به این پایبند باشید دیگه، مثلا به این. ولی اون میگه که اینجا وقتی که این حس انسانی برآورده نمیشه، این نیاز اون انسان برآورده نمیشه، من می‌خوام این نباشه. یا شما می‌بینید مثلا یک تسامحی در رفتار سایه هست، یه توسعی در خاطرش وجود داره که با آدم کاملا مذهبی هم می‌تونه جوش بخوره، می‌تونه با آدم کاملا غیر مذهبی، با آدم حتی با فرقه‌های سیاسی مختلف، جامعه‌های مختلف می‌تونه الفت و انس داشته باشه، در حالی که اصلا بنیاد عقیده‌شو قبول نداره. چرا؟ چون اون انسان بیشتر براش مهمه. توی شعرش هم اینجوریه، توی نگاه‌های فکریش هم اینجوریه. بنابراین شما می‌بینی که سایه از رنج حرف می‌زنه و رنج سایه رنج خودش نیست. یعنی اگر زندگی سایه رو شما مطالعه بکنید، می‌بینید که اینجا شاید اونجا جایی باشه که کسی به هم بگه تناقض داره. شعر سایه پر از رنجه، ولی زندگیش ظاهرا پر از رنج نیست. یک خانواده‌ایه که به هر حال می‌دونید عموهای اینو جزء پروفسورین افراد دوره پهلوی بودن، احمد علی تاج و ابوالحسن تاج، دو تا چهره خیلی کلیدی هستن در دوره پهلوی. و این آدم مرفه واقعا، زندگی مرفهی داشته سایه، هیچ وقت فقیر نبوده به اون معنی که شما بگین فقیر، یا هیچ وقت تحت فشار ظلم و ستم واقع نشده. خب این آدم چرا باید مثلا بگیم سخنگوی مظلومانه، سخنگوی کارگرانه، دلسوز کارگران؟ خب نمیتونه باشه، ظاهرا تناقض داره این شعر با اون زندگی. ولی این رویه ظاهری زندگی سایه است که شما میبینید. سایه اگر میره رئیس بخش موسیقی رادیو هم میشه، رئیس نمیشه در اصل، از یک کارمند بیشتر کار میکنه، حتی از کارگری که اونجا رو نظافت میکنه بیشتر کار میکنه. و این جایگاه ریاست رو برای خودش قائل نیست. هیچ ریاستی در کار سایه شما نمیبینید. حتی با بخش دیگری از سخنان حضرت علی که من مخالفت داشتم، این که خالی شدن رادیو از افراد بزرگی مثل بنان یا حقی ریشه در این نداره که سایه راه رو بسته بر اونها، ریشه در اون یه سری روابط زیری داره که من نمیخوام الان و نه وقت دارم نه قصد دارم که بهش بپردازم. درباره بنان که مشخصا به علت تموم شدن دوره فعالیتش، یعنی دیگه بنان خودش رو بازنشست کرد.
خاطرات آقای شریف رو برید سراغش و یا عقلی رو در موردش برسن، این که بارها سایه رو جای مختلف دیدن و تو به موسیقی خیانت کرد. روزنامه اعتماد این گفتگو رو منتشر کرده از فرهنگ شریف.
بله بله.
در واقع اون قرائت آقای سایه است، اما قرائت واتبه یه کسانی که از رادیو گریختن و گفتن ما در اوج جوانی و شور در بهترین دوره و طلایی ترین دوره زندگیمون به خاطر تو خونه‌نشین شدیم، این جمله است که بهش گفتن.
بله بله تحریف
نشده.
بله
اینو نمیتونیم تحریف کنیم،
همه با هم تحریف کردن.
اگه این طبق مطابق صحبت شما افتر رشید
اختیار رو نخواهش میکنم،
فرمودید که بخشی که ما داریم اون تاریخی که ما داریم تقریبا همش تحریف
شده.
به این چطور ما اعتماد
کنیم؟ فرمایش تو صحیحه، اما روایتی که از این سمت داریم آقای سایه در خاطراتش هست، روایتی که این بر داریم مجموعه از موسیقی‌دان‌ها هستن که روزمان با هم خوب نیستن که هم صدا بشن و همشون خونه‌نشین شدن و همشون فکرشون زنده بودن تو این سال‌ها دیگه. اگر این رو هم نپذیریم که خب کلا اصلا صحبتی در مورد تاریخ نباید بکنیم، اما وقتی به هر حال شما باید
یا ما باید استناد به
منابع متعدد دیگه، اصلا اصل در واقع چیز آرشیو منابع متعدد و صحت یک موضوع از طریق انطباق منابع متعدد میشه کشف کرد.
من پاسخ این رو دارم، نمیخوام واردش بشم، ولی چون حضرت عالی هم اشاره فرمودین یکی بگم که علم بر اساس اسناد شکل میگیره دیگه. ما اصلا نباید نه حرف سایه رو گوش بدیم نه فرهنگ شریف رو گوش بدیم. من درباره فقط همین که شما اشاره فرمودین بگم سند قطعی و غیر قابل انکار وجود داره. گلهای تازه یه برنامه است، سایه سرپرستیش میکنه، تولید میکنه، بیش نزدیک به 200 برنامه تولید میشه. عدد دقیقشو ندارم ذکر نمیکنم، 201 عددشه که میخوره، ولی 201 برنامه تولید نشده. شاید ندونید مثلا برنامه 156 پخش میشه، برنامه بعدی برنامه 162 این وسط 4 تا برنامه اصلا شماره خورده ولی پخش نشده. نداریم، یعنی دیگه وجود نداره. بر اساس این سند کاملا دقیق علمی معتبر، خوبه که بدونید بیشترین تعداد تکنوازی تار رو در کل برنامه‌های گل‌های تازه آقای فرهنگ شریف دارن، بعدش آقای جلیل شهناز دارن و بعد آقای لطفی که این همه تو بوق و کرنا کردن که سایه اومد لطفی رو بسرا کرد، بعد از اونهاست. یعنی فرهنگ شریفی که ادعا کرد آقای سایه ما رو راه نمی‌داد، حرفش بر اساس سند معتبری که این برنامه گلهاست، ما نمیتونیم بریم سال 52 الان برنامه ضبط کنیم که اون موقع ضبط کردن. آقای فرهنگ شریف اشتباه میکرده یا دروغ میگفته، جز این نیست. بیشترین کار رو آقای فرهنگ شریف میکنه، کار ندارم من اصلا درباره این نیست، ولی خب سند معتبر وقتی وجود داره نمیشه دربارش سکوت کرد. داشتم عرض میکردم که انسان دوستی سایه هم برای اینه که یعنی منجر به این شده که نتونه زیاد پایبند به عقیده خاصی باشه. وقتی میبینی که این آدم با داشتن این ایدئولوژی، حالا فرض کن ایدئولوژی مثلا اسلامی، مورد ظلم و تعدی قرار میگیره، نمیتونه ازش دفاع نکنه به خاطر اینکه حالا این عقیدهش مغایره با عقیده عیسی است. اون بیشتر براشون آدم مهمه. یکی از دلایل شاید آشفتگی ظاهری فکر عیسی این باشه که بیشتر براش آدم مهمه و آدم‌ها افکار متفاوت دارن و نمیتونن همه آدم‌ها یک شکل باشن، یکسان باشن. چون یکسان نیستن، سایه هم یکسان نیست، چون بیشتر طرفدار انسانه. و رنجی که سایه میبره در ظاهر زندگیش نیست، اون زندگی مرفه درونش رنجه. چرا؟ چون این آدم همش داره به شاید یه نوع بیماری روانی باشه، شاید دوستان من رو روانی کنن، این که آدم خودش در رفاه به سر ببره ولی غصه بخوره که واقعا یه نفر اونجا گرسنه است، یه نفر اونجا مورد ظلم واقع میشه. این حالت شاید خوبی نباشه، شاید یه نوع وسواس فکری باشه که آدم اینقدر به این چیزا فکر بکنه. یا مثلا شما براتون شاید جالب باشه، مسابقه اگر پخش میشه بین فرض کن یه کشوری مثل آمریکا با غنا، سایه از پیش معلومه طرفدار کدومشون، طرفدار غنا. اگر در واقع مسابقه با ساحل آج آلمان باشه، از قبل معلومه سایه طرفدار ساحل آجه. و مثلا در فوتبال خب معلومه که ساحل آج میبازه دیگه از آلمان، مثلا طبیعی نیست که شما طرفدار اون باشی. اون طرفدار اونه چون فکر میکنه اون کشور مثلا کشور ضعیفه، اگر مثلا برنده بشه یک بردی به دست آورده. این خیلی احساسیه، میدونم مثلا فکری نیست، مثلا دلیل بر فوتبال شناسی نیست این حرف، ولی نگاه احساسی رو میخوام بهتون بگم، منتقل بکنم که این نگاه احساسی منجر به رنج میشه. چرا؟ چون ساحل آج میبازه، قطعا وقتی شما طرفدار ساحل آج در برابر آلمان و شما غمگین میشید و این قصه رو میخوره. خب معلوم که خدازاری دیگه سر. بله این یه نوع خدازاری واقعا در سایه وجود داره که درباره همه چیز، همه چیز به نوع وسواسگونه قصه میخوره و همیشه طرفدار کسی که شکست میخوره، همیشه طرفدار کسی که شکست میخوره. و خب خوبم نیست اصلا از نظر فکری، یه سلامت نیست این آدم، ولی به هر حال اینجوریه دیگه. من میخوام سایه رو به شما معرفی کنم، نمیخوام ازش دفاع بکنم یا مثلا خوب جلوش بدم. یا پاکی و عشق ورزی که در شعر سایه دیده میشه خیلی در زندگی خودش بروز داره. شما نمیدونم کتاب پیر پریان اندیشو خوندین یا نه، اگر خونده باشین ماجرای گالیا با سایه که خیلی خلاصه در 10 ثانیه بگم، این عاشق دختری است به اسم گالیا ارمنی در رشت. سایه میره تهران، پیغام میده از طریق یه دوستی به گالیا که بیا فلان روز فلان ساعت در اون خونه ما با هم حرف بزنیم. برمیگره از تهران میره تو اون خونه، میشینن جلوی هم دیگه، سایه نیم ساعت اون دختر نگاه میکنه، دختر میره اینا میره. خب این چه عشقیه؟ اصلا دختره کاملا افسرده و ناامید شد از اینکه این رابطه چه رابطه‌ای بود. این همیشه برای من گفتی حالا نشستی ما هم در یه جایی خلوت، دیگه کمترینش بود که بگی دوستت دارم دیگه، حتی اونم نگفت. خب این برخواسته از اون نگاهیست که سایه از افکار قدما گرفته. افکار سالمی هم به نظر من نیست، بازم من صلاحیت ندارم بگم چه فکری سالم
چه فکری سالم.
در حدی که مثلا شعرها بهش منتقل شده، چون سایه راستش محقق اونجوری نیست که بدون افکار قدما رو. بله آقای دکتر موازی میفرمایند کاملا درست، قدما رو که بعضی موقع روی معاصرین رو سفید کرده، ولی به هر حال شعرهایی که منتقل میشه مثلا نگاه بیشتر سبک عراقی که معشوق دوره، میگه که ز محبت نخواهم که نظر کنم به رویت که محب صادق آن است که پاکباز باشد، که اصلا نگاهم نمیخوام بکنم از بس عاشقتم. خب این عشق عجیب غریبیه دیگه. سایه بیشتر جذب اونها شده و انگار داره یک مانیفست فکری رو پیاده میکنه به جای اینکه خودش باشه، به جای اینکه احساسات انسانی. فکر نمی‌کنم در اون لحظه اینجوری باشه که شما با معشوق در یک مکان خلوت قرار گرفته باشی سکوت کنی و بره اون. حداقلش اینه که میگی دوستت دارم، نمیتونم هضم بکنم این قضیه رو، فقط میتونم بگم این غلبه اون نگاه پاکبازانه است که باعث میشه این واکنش از سایه سر بزنه. ولی این رو شما در زندگیش می‌بینی و اگر مقایسه بکنی با شاعران معاصر که زندگی خیلی آشفته‌واری داشتن، که میگه بس در سر زلف بوتان جا کردی ای دل، ما را میان جمع رسوا کردی ای دل، هر روز با معشوق یا هر روز با دلبر یا برای هر کس شعر گفتن. یکی از بزرگترین غزل سرایان معاصر میدونیم که از همسرش جدا شده و هر روز برای آغوش دختر جدید شعر جدید گفته. خیلی هم شعرهای پرحلاوت زیبای عالی، یا من اصلا کاری ندارم، ولی بنیادش در یک عشق پاک نیست. شاید اصلا اشتباک هم اصلا منجر به یه شعر خوب نشه، نمیدونم. ولی درباره سایه شما اگر میبینی عشق پاکه، در زندگیش هم همین جوریه، یعنی همین جوری زندگی کرد. بله بله بله، از یه زاویه میشه گفت همون لجبازی دقیقا.
ببین پاکیه باید خیلی روش چون علائم پاکی دیده نمیشه. بودی اینجا یه مدل اسم خاصه که بعد
بله من
ازش یاد گرفتم.
نقطه مقابل دیگه
اطلاع
میکرده
دیگه بهشون،
ولی در این مورد که
همین
بله بله استاد گفتیم که یادشون گرامیز همیشه، ولی خب دقیقاً در نقطه مقابل این بودن. منظورم از پاک اون لفظی است که در شعر خود سایه اومده، وگرنه قضاوت اخلاقی از اول حرف من اصلا اخلاقی نبود، حرف من که بخواد اینم اخلاقی تلقی بشه. یعنی اون چیزی که میگه پاکه در زندگیش هم همون تعریف رو داره و ارائه میکنه، واقعا همونه. و میبینید که دنبال رنج انگار. بعضی میگن خب این همه رنجم شاید اطراف سایه نبوده، در جامعه ما شاید اینقدرم رنج وجود نداشته باشه. میگم دنبال رنجه، میگرده دنبالش. یعنی یه شعری داره خیلی مثال جالبی است برای این، فکر کنم بهتر از هر چیزی این بیت خودش رسا باشه. میگه داستان خضر و اسکندر رو همه میدونن دیگه، مظهر کامروایی و کامکاری در تاریخ ادبیات ما. خضر به چیزی رسید که دیگه همه آرزوشو دارن، آب حیوان یا آب بقا و زندگی جاودانه، و اسکندر شکست خورد به این نرسید. میگه سایه میگه اندوه نامرادی اسکندرم کشد چون خضر اگر به چشمه آب بقا رسم. یعنی این دیگه نهایت رنججوییه، رنجخواهیه. یعنی شما اگر به چشمه آب بقا برسی میگی وای اسکندر بیچاره چی، اون که نرسید، آخه تناقض داره، یا با تو برسی یا اسکندر برسه دیگه، دو نفر نمیتونن در حال واحد به چیز برسن. بنابراین اینجا شما میبینید که اگر به کامش هم برسه سایه کامروا نشده. اینه که شما میبینید تراسر شعر سایه رنگ غم داره، برای اینکه خودش هم میگه دیگه، گفتی که شعر سایه دیگر رنگ غم گرفت، آری سیاه جامعه صد ماتم است. این هزار جور ماتم رو میبینه. من فکر میکنم این ریشه داره در همون نگاهی که از سبک عراقی کم کم در ادبیات ما وارد شد، غم شد یه چیز مثبت. حالا یکی در دستگاه نظام عرفانیه که میاد غم رو مثبت جلوه میده، برای اینکه دنیا رو از چنگش بیرون آوردن، این یک فرار به جلوه دیگه. میگه که
اینجا کجاست؟
عرض میکنم این میخواد بگه که میخواد بگه که این غم خوبه اصلا. چرا شما این دنیا رو دوست ندارم؟ شما از دست من گرفتین، خوب کاری کردین، چیز بدی رو از دست من گرفتین. پس غم خوبه، غم رو دوست دارید. اون ترویج غم که از در شبکه نظام عرفانی خیلی گسترده میشه و به شکل‌های مختلف در میاد، مثلا عشق میشه غم، غم میشه عشق، در شعر سایه هم بروز پیدا میکنه، ولی حالا بدون نظام عرفانی. یعنی سایه بدون که عارف باشه عارفه، بدونی که اصلا اعتقادی به دستگاه عرفانی داشته باشه کاملا عرفانی نگاهش از این نظر، یا نگاه انسان دوستانش مثل نگاه ابوالحسن خرقانیه دیگه تقریبا. حالا حرف وقت من تمام شده دیگه، نمیخوام بهش بپردازم. خلاصه حرف من در سوال اولم من متوقف شدم، سوال دومم این بود که شعر اندیشگران خوب است یا بد. انشاءالله اگر عمری باقی بود در جای دیگه اینو بهش خواهم پرداخت. ولی خلاصه یه شعر سایه، فقط چون این شما فرمودین امید کجاست، امید به اینه که خیلی عجیبه، گفتم شاید ساده لوحانه به نظر برسه، اینه که این همه بلا و مصیبت هست، شما به هر چی دل می‌بندی یا سرنگون میشه یا حاصل از آب در میاد. یعنی شما می‌بینی یک سال بعد از رسیدن به اون چیزی که اینا ایدئالشون بود، میگه باغبان مژده گل میشنوم از چمنت، بعد میگه بر لبت مژده آزادی ما میگذرد، جان صد مرغ گرفتار فدای دهنت. یعنی یک مدح بزرگ از پیشوا میکنه و بعد یک سال بعدش میگه دیدیان یا که بستیم صد امید در رو، چون به خون دل ما دست گشوده ای ساقی. آدم باید از رو بره دیگه، نه باید از رو بره بعد از این همه اتفاقات، ولی میبینه همچنان میگه که نه، من همچنان امیدوارم و یک روزی خواهد آمد که میگه نمیروی ز دل آرزوی روز بهی، که چون ودیعه غم در نهاد انسانی، همونجوری که اون غم در نهاد انسانه، اون امیدم که شما فرمودید با غم تناقض پیدا می‌کنه، اصلا امید همون غمه. اینم از این
عذر می‌خوام.
بله اصلا این که
سوی تاریک نگاه نمی‌کنه،
دقیقاً یعنی نفی در نفی رنج رو لذت میدونه، برطرف شدن رنج رو لذت میدونه، تقریبا یه نگاه شوبنهاوریه، ولی با نگاه امیدوارانه تر نسبت، چون شوبنهاوری یه مقدار مایوس هم هست دیگه، این نگاه امیدوارانه تر. عذر میخوام سرتون درد نکنه.